متشکرم از همکارانمون در برنامه استدیو 8 و در این لحظه شما دعوت میکنیم شنونده قسمت پنجم نمایش او چشم ما بود باشید از رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند.
او چشم ما بود، نوشته اکبر خردچشم، با بازی هنرمندان مهدی نمینی مقدم، حمید یزدانی، محمد رضا علی، سعیده فرزی، رامین پور ایمان، مجید حمزه، شهریار حمزیان، امیر زنده دلان، فریبا طاهری، احمد لشینی، محمد پور حسن، مینو جبارزاده، منا صفی، حوا الهوی. گوینده محمد شریفی مقدم. کارگردان نازنین مهیمنی. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار جعفر جودتی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت پنجم.
در قسمت‌های قبل شنیدیم حکومت اموی تضعیف شده و این فرصت خوبی است تا عباسیان و تعدادی از هاشمیان با هم عهد و پیمان ببندند که این حکومت ستمگر را از بین ببرند. در این میان خالد که اهل کوفه است لباس رزم می‌پوشه و به صف مبارزان ملحق میشه. راشد برادر همسر خالد که از شاگردان امام صادق علیه السلام هست مخالف این قبیل شورش است، چون امام صادق علیه السلام با این قیام موافقتی نداره. بین راشد و خالد اختلاف میفته. راشد به طرز مشکوکی کشته میشه و همه خالد رو قاتل اون میدونند. بالاخره امویان سرنگون میشند و صفاح به عنوان اولین خلیفه شهر انبار رو به عنوان مرکز خلافت انتخاب میکنه. ابو سلمه که از فرصت طلبی عباسیان سخت عصبانیه با نام نگاری های ابو مسلم شبانه ابو سلمه کشته میشه. خالد که از این حادثه سخت بیمناکه باورش نمیشه عباسیان در ستمگری گوی سبقت رو از امویان رو بوده باشند. در جنگی خالد به شدت زخمی میشه. طبیب به اون میگه باید 6 ماه از بستر بیماری بیرون نره. کسی نیست که از خالد پرستاری کنه. بالاخره با پادرمیانی دوستانش بشیر و هشام همسر و پسر خالد به خونه برمیگردند. خب دوستان، قسمت دیگری از این نمایش رو با هم میشنویم.
همیرا! همیرا!
چه شده خالد؟
اندکی اینجا بنشین، با تو کاری دارم.
چه کاری؟
منعم کجاست؟ او رو هم صدا بزن.
در پی کاری از خانه بیرون رفته.
بیرون رفته؟ این وقت شب؟
نگران نباش، به خانه یه طبیب رفته. آخر زمادی که او داده بود تمام شده.
خب فردا میرفت.
خدا رو خوش نمی آید امشب را درد بکشی.
همیرا، همیرا، تو چقدر مهربانی.
چه کنم؟ خود می دانی بدخوی و کینه توزی از من بدور است.
می دانم. بابت مرگ برادرت راشد از من دلچرکینی.
بماند برای بعد.
بگو. اگر دلچرکینی و پرستاری از من آزارت می دهد می توانی به خانه خواهرت راحله بازگردی. من خود می دانم چه کنم.
خالد، باز شروع کردی؟
نمیدانم حرفم را باور میکنی یا نه، اما این را بدان راشد را دوست داشتم. به خدایی که محمد را به پیامبری مبعوث کرد سوگند میخورم او را من به قتل نرساندم. کافیست بدانم دست چه کسی به خون راشد آلوده شده. او را با شمشیر به دونیم میکنم.
میخواهم حرفت را باور کنم، نمیتوانم.
به من اعتماد نداری؟
دارم، اما تو برادرم رو تهدید به مرگ کردی. هر کس در کوی برزن مرا دید گفت تو را کشته ای.
بدان این یک توطئه بوده.
از جانب چه کسی؟
بدخواهانی که دوست نداشتند مرا در کنار ابو سلمه ببینند.
چرا راشد را قربانی توطئه خود کرده؟
به این خاطر که او شاگرد و پیرو ابو عبدالله جعفر صادق بود. من هم در رکاب ابو سلمه بودم و به خاطر عباسیان می جنگیدم.
راشد راه درست را رفت و سعادتمند شد، ولی تو خطا رفتی.
راه خطا رفتم؟
آری، کاش آن زمان که تو را سودای جنگ با امویان بود به حرفهای راشد گوش میکردی. رهنمودهای امام را برایت باز میگفت، ولی تو به گوش نمیگرفتی.
گفتی امام؟ نکند منظورت این است که
آن روزی که به خانه راحله رفتم با دیدن کتابهای راشد با خود عهد بستم تا زنده ام امام جعفر صادق را مولا و مقتدای خودم بدانم.
چگونه به این انتخاب رسیدی؟
حقیقت را در سیمای حضرت دیدم.
تو که هرگز ایشان را ندیده ای.
سخنانش را بسیار شنیدم.
از چه کسی؟
برادرم راشد. آن زمان که به اینجا می آمد و در باب امام جعفر صادق سخن می گفت، می گفت امام چون چشمه ای جوشان است که از محضر ایشان علم و دانش می جوشد.
مگر راشد محدث بوده؟
نمی دانم. سخنان آن حضرت را بسیار در خاطر داشت. به هر بهانه ای سخنی از ایشان به زبان می آورد. گاهی از او می خواستم سخن امام را تکرار کند. وقتی این کار را می کرد کمی می اندیشیدم. سخن امام چون دریا عمق و ژرفای بسیاری دارد. شنیدنش به روح و فکر آدمی آرامش میدهد.
پس اینطور
خالد، تا به حال سخنی از امام جعفر صادق را شنیده ای؟
خیر، فرصت این کار برایم مهیا نشده.
حال که در خانه هستی حالاتی از ایشان را نقل میکنم که راشد برایم گفته بود.
خوب است، میشنوم.
راشد از قول مالک نقل میکرد که مدتی نزد جعفر ابن محمد رفت آمد میکردم. اون را همواره در یکی از سهالت دیدم، یا نماز میخواند یا روزه بود و یا قرآن تلاوت میکرد و هرگز او را ندیدم که بدون وضو حدیث نقل کند. یا میگفت در علم و عبادت و پرهیزکاری برتر از جعفر ابن محمد هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است.
او در باب ابو عبدالله دیگر چی میگفت؟
خانه یان حضرت مرکز آمد و شد دانشمندان و بزرگان علم است. مباحث علمی فراوان دارد و آن حضرت هر یک از شاگردان خود را در رشته‌ای که با ذوق و قریحه آن شاگرد سازگار باشد تشویق و تعلیم می نماید.
هرچقدر درباره پسر پیامبر می گویی بیشتر مشتاق می شوم ایشان را بشناسم، ولی نمی دانم چرا از حرکتی که علیه امویان شکل گرفته بود حمایت نکرد.
این سؤال را از راشد پرسیدم.
چه جوابی داد؟
گفت روزی ابوبکر حضرمی و ابان ابن تقلب به محضر امام صادق می روند و در باب پرچمهای سیاه برافراشته در خراسان می پرسند. امام جواب می دهد در خانه های خود بنشینید، هر وقت دیدید ما گرد مردی جمع شده ایم با سلاح به سوی ما بشتابید.
نمی دانستم.
آری، یا در جای دیگر ایشان به یاران خود می فرمایند زبانهای خود را نگاه دارید و از خانه های خود بیرون نیایید، زیرا آنچه به عنوان حکومت راستین اسلامی به شما اختصاص دارد به این زودی به شما نمی رسد.
همیرا، هرچقدر تو از ابو عبدالله جعفر صادق نقل می کنی من افسوس می خورم، از کرده های خود شرمگین می شوم.
خب خالد، حال و روزگارت چطوره؟
میبینی که زمینگیر شدم و از خانه بیرون نمیروم.
پس روزهای سختی را سپری میکنی؟
از سخت هم سختتر. تو چه میکنی هشام؟ روزگار به کام است؟
اما لباس صفاح 4 سال حکومت کرد و سرانجام از دنیا رفت. امیدوار بودیم پس از مرگش اتفاق مبارکی رخ بدهد، اما نشد و حکومت در دستان منصور دوانقی افتاد.
خلیفه ظالمی رفت و امیدوار بودیم هیچ خلیفه‌ای در ظلم و ستم جای او را نگیرد،
ولی منصور ظالم‌تر از صفاح است. او رویه خلفای اموی را در پیش گرفته.
باورش برایم سخت است هشام. چه شبها بیدار ماندیم و روزها شمشیر در پی شمشیر کشیدیم، آخرش چه شد؟
این شد منصور
آنقدر سخت گرفته که بسیاری از مردم آرزو دارند به دوران امویان بازگردند.
منعم میگفت در کوی و برزن چیزهایی شنیده. من که باور نکردم.
هر چه پسرت گفته درست است. منظور مردی ستمگر و خونریز است. سنگدلیش شهره عام و خاص شده. هر که از او انتقادی کند با زبان شمشیر جوابش را میدهد.
منصور دوانیقی روی خلفای اموی را سفید کرد.
فریب خوردیم خالد، فریب خوردیم. بنی عباس در ابتدا به اسم خاندان عترت و طهارت شمشیر برداشت و حکومت را از آن خود کرد. حال کسی مثل منصور دوانیقی خلیفه شده. مالندوزی می کند و خراجهای سنگین از مردم بیچاره می گیرد.
حکومت بر مردم گرسنه.
کاش ظلم و ستم منصور دوانیقی تنها به اینجا ختم می شد.
مگر این ملعون دیگر چه می کند؟
فضای رعب و وحشت به راه انداخته. نقل از چندی پیش عموی منصور دوانیقی بر او آشفت و گفت: تو چونان با عقوبت و خشونت به مردم هجوم آورده ای که انگار کلمه عفو به گوشت نخورده است.
هارین خلیفه عباسی چه پاسخی داد؟
هیچ. جواب داد: هنوز استخوان‌های بنی مروان نبوسیده و شمشیرهای آل ابی طالب در غلاف نرفته است. ما در میان مردمی به سن میبریم که دیروز ما را اشخاصی عادی میدیدند و امروز خلیفه. بنابراین هیبت ما جز با فراموشی عف و به کارگیری عقوبت در دلها جا نمیگیرد.
هشام.
بله برادر.
سالهاست قصد کاری دارم، نمیدانم آن را چگونه آغاز کنم.
کدام کار؟
من میخواهم به مدینه بروم.
مدینه؟ در این ایام پرخوف و خطر و با این پایی که تو داری؟
کاری سخت و پرخطر است، ولی من میروم. چاره ای ندارم، باید بروم.
عجولانه تصمیم نگیر، با خانوادت و دیگران مشورت کن، بعد راهی شو.
این نیز پیشنهادی است، حتما در این باب فکر میکنم. ای خدا.
پدر.
اونم
خاله رایله میخواهند شما رو ملاقات کنند.
با من چه کار دارد؟
کنار بگیزیم.
تو هستی راهله؟
سلام. مهمان نمیخواهی؟
علیک سلام. چرا خوش آمدی. مونم اندکی شیر و خرما برای مهمان ما بیاور.
اطاعت.
احتیاجی نیست مونم، بیا در کنار پدرت بنشین.
چشم.
چند سالی میشود تو را ندیدم.
آری همیرا بیا، خواهرت آمده.
او را صدا نزن.
برای چه؟
من خود به او گفتم داخل اتاق نشود.
اتفاقی افتاده؟
او خجالت می کشد بیاید.
خجالت؟ برای چه؟
من نیز خجالت می کشم.
بابت کدام اتفاق؟
حرفایی که پشت سرت زدیم.
همان حرفایی است که...
خالد، ما خطا کردیم. تو قاتل برادرمان راشد نیستی.
این سخن... به یقین میگویی یا از روی تردید؟
یقین دارم چون این است. منعم.
بله.
برای پدرت تعریف کن چه شنیدی.
در شهر شایع شده شما قاتل دایی راشد نیستید.
باز کوفه، باز شایعه.
سخنی که بین مردم افتاده حقیقت است. قاتل ناجوان مرد خود به جرمش اعتراف کرده.
حالا او کیست؟
مردی از قبایل بیابانگرد، مدتی در خدمت ابو سلمه بوده. در ازای دریافت کیسه زر، شبانه خون برادرم را ناجوان مردانه به زمین ریخته.
حال چرا میگفتند قاتل منم؟
برای آنکه کسی در پی قاتل نباشد و او به اجبار نگوید به دستور ابو سلمه چون این کاری کرده است.
باورش سخت است.
این که بیابانگردی برادرم را بکشد؟
خیر، اینکه ابو سلمه چون این دستوری داده باشد.
از مردان تشنه ریاست این قبیل کارها بعید نیست. من باید دیگر بروم.
بمان خواهرت همیرا از تو پذیرایی کند.
باید بروم، در خانه کارهای بسیاری دارم.
راهله لحظه صبر کن، سخنی با تو دارم.
میشنوم، بگو.
دیگر گمان نمی کنید قاتل برادرتان من هستم؟
خیر، ما را حلال کن بابت تهمتی که به تو زدیم، کینه ای که از تو به دل داشتیم. اینک همه چیز تغییر کرده. تو همان خالد همیشگی هستی، شوی خواهرم که در حکم برادرم هستی.
تو نیز خواهر بزرگتر من هستی.
قطعا چنین است. خمیرا، خمیرا، خواهر کجا ماندی؟
میبینی منعم، خورشید حقیقت هیچگاه پشت ابرهای جهل و نادانی نمیماند.
آری پدر، چنین است.
حال وقت آن کار بزرگ فرا رسیده.
کدام کار؟
صبر کن تا چند روز دیگر از آن با خبر می شوی.
مشتاقانه منتظرم.
لازم بود راهی شوی؟
چاره ای نیست، باید بروم.
نمی شود این سفر را برای بعد بگذاری؟
چند سالی صبر کردم، دیگر نمی توانم.
می گویند راه ها ناامن است. بدتر از راه ها شهر مدینه است. جاسوسان عباسی همه جا کمین کردند یاری از یاران امام را به دست سربازان حکومتی بدند و اندک پاداشی بگیرند.
همیرا، همسر مهربانم، به دلت بد نیاور. همراه هشام به مدینه می رویم، او می داند چه کند.
نمی دانم. وقتی شنیدم دوست و برادرت بشیر چگونه جان خدا در رسیدن به محضر امام صادق از دست داده، بیم دارم آن حادثه برای تو هم رخ بدهد.
دل نگران نباش، خداوند بندگان خود را فراموش نمی کند. اگر توانستم امام را ملاقات کنم خوشا به حالم، اگر نتوانستم و کشته شدم باز هم خوشا به حالم که جان خود را در راه محبوب خیش از دست دادم.
نمی دانم، انشالله که دیدار میسر شود، به شرطی که...
به چه شرطی؟
با این پا بتوانی به مدینه برسی.
وقتی شوق وصال به محبوب باشد، پای معلول و راه پرخطر نمیتواند مانعی برای رسیدن به او باشد. حتما امام را ملاقات خواهم کرد.
هرچه میگویم برای آن جوابی داری؟
برای آن که آتش اشتیاق چنان در جانم زبانه کشیده، لحظه یارای ماندن در کوفه ندارم. گوی سنگ ها و خارهای بیابان صدایم میزنند. ای خالد، وقت را از دست نده و راهی شو، بلکه دیدار امام برایت میسر شود.
باشد باشد، برو. اما نگفتی علت این همه شتاب برای چیست؟
گفتم، دیدار امام جعفر صادق. و چگونه بگویم،
منظورت همون سالهاست که در خدمت دستگاه عباسیان بودی؟
آری، سالهایی که سخت در اشتباه بودم و گمان میکردم اگر امام با ایشان همراه باشند به صلاح اسلام راستین خواهد بود.
نگاه کن، منعم و هشام به این سو می آیند. ایشان هم آماده ی حرکت شدند.
خدا را شکر در این سفر تنها نیستم. یک جوان نیرومند و یک مرد با تجربه و دانا مرا همراهی می کنند.
خداوند پشت و پناهتان باشد.
آمین.
عمو هشام آماده ی حرکت است.
سلام بر مرد خدا. سلام همشیره.
علیک السلام.
سلام برادرم.
ببینم بار سفر بسته یا آماده ای؟ بهتر نبود با شطور راهی می شدی؟
شطور آرام می رود در حالی که من عجله بسیاری دارم.
باشد، دلیل قانع کننده است. با اسب می رویم.
پدر اجازه بده کمک کنم سوار اسب شد.
باشد مونن، باشد.
ابتدا پایتان رو روی رکاب بگذارید، حالا آرام سوار شد.
خدا را شکر، مدت هاست سوار اسب نشده بودم.
خالد مراقب خودت باش.
دلنگران نباش، من مراقب خود و منعم هستم.
همشیره، من نیز مراقب خالد هستم.
البته خداوند مراقب همه ما هست.
انشاءالله.
خب همیرا، تا ما از این سفر باز میگردیم به خانه خواهرت راحله برو و در آنجا بمان.
باشد، اما
باز چه شده؟
هیچ، به مدینه رسیدید، سلام مرا به امام برسانید.
حتما چنین خواهیم کرد. خب شام راهی شویم؟
آره بهتر است برویم. راه بسیاری پیش رو داریم و باید به تاخت برویم.
خدا نگهدار همیرا.
مادر، خدا نگهدار.
همشیره، خدا نگهدار.
در امان خدا باشید. در امان خدا باشید.
مسائل سیاسی مال همه است. کلکم را همه باید مراعات بکنید. همه باید این ملت را توجه کنید که چه می کنند و باید راهنمایی کنید همه را.
سنگ محل
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض میکنم.
حجت الاسلام محسن فوجی، عضو اندیشکده راهبردی سعدا.
در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم. بحثی رو تحت عنوان سنگ محک، معیارهای کاندیدای اصلح از منظر قرآن و روایات در خدمت شما عزیزان خواهم بود. اولین و مهمترین شاخصه برای انتخاب یک مسئول در نظام اسلامی شاخصه تقوا هست. تقوا یعنی ترس از خدا، یعنی اینکه ببینیم یک نامزد چقدر در اعمال خودش و در تصمیمات خودش تقوای الهی رو رعایت میکنه. اگر یه شخصی تخصص داشته باشه اما تقوا نداشته باشه، مناسب قبول مسئولیت نیست. چرا؟ چون این شخصی یقیناً در امانت مسلمین و بیت المال مسلمین خیانت خواهد کرد. امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام در نامه خطاب به زیاد بن ابی مینویسند: به خدا قسم اگر بفهمم خبر به من برسه که در امانت مسلمین و در بیت المال مسلمین خیانت کردی، چنان به تو سخت بگیرم که از تأمین مایحتاج عیال خودت هم در بمونی. این اهمیت شاخصه تقوا رو میرسونه. جمله ای از بیانات مقام معظم رهبری هست که ایشون میفرمایند: اگر در نظامی مسئولان نظام با تقوا باشن، فساد در اون نظام راه پیدا نمیکنه. اگر در برههایی ما شاهد این بودیم که در برخی از مسئولیت ها فسادهایی رخ داده، این به جهت عدم تقوا در اون مسئولیت هست. یعنی مسئولی با تقوای مناسب و با تقوا برای اون پست و مسئولیت انتخاب نشده. در بعد فردی چطور بفهمیم که ما تقوا رو در اعمال خودمون مراعات میکنیم؟ جمله بسیار شیرینی از حضرت آیت الله مجتهدی برای ما به یادگار مونده. ایشون میفرمودن که اگر یک هفته از اعمال مخفیانه ما فیلم بگیرن و بعد به ما بگن که این فیلم این اعمال یک هفته شما رو ما قصد داریم که در صدا و سیما و در رسانه پخش بکنیم، اگر این رو شنیدیم و نگران و ناراحت نشدیم، این نشون میده که ما تقوا رو در اعمالمون مد نظر داشتیم. در بعد اجتماعی چطور بفهمیم که یک مسئولی تقوا رو داره رعایت میکنه؟ روایتی از پیامبر گرامی اسلام هست که میفرمایند: اگر شخصی بخواد خودش رو رئیس و جلودار گروهی از مسلمین قرار بده در حالی که میدونه بهتر از او در بین مسلمین وجود داره، چون این شخصی یقیناً به خدا و رسول و مسلمان ها خیانت کرده. پس شاخصه مهم چیه؟ اینه که ببینیم در بین این افرادی که کاندیدا شدن برای یک پست و مسئولیتی، کدوم یکی از اونها به دنبال ریاست طلبی و کسب قدرت. چون این شخصی یقیناً تقوا رو در نامزدی خودش رعایت نکرده. برعکس، گروهی هستن که اصلاً به دنبال کسب قدرت و ریاست طلبی نیستن، بلکه به دنبال این هستن که باری رو از دوش مردم بردارن. یقیناً چون این اشخاصی برای کسب مسئولیت اشخاص بهتری هستن. این روال و این سیره در بین علمای ما در طول تاریخ وجود داشته. از حضرت عبدالله بهاءالدینی نقل شده که آمدن خدمت ایشون بعد از رحلت حضرت امام که ایشون مسئولیت مرجعیت رو به عهده بگیرن. ایشون تفره رفتن و گفتن بزرگان هستن. بعد از رحلت حضرت آیت الله گلپایگانی مجددا به ایشون مراجعه شد، ایشون باز هم تفره رفتن. بعد از رحلت حضرت آیت الله عراقی مجددا خدمت ایشون رفتن و اصرار کردن و ایشون باز هم فرمودن که دیگران هستن. یعنی تمام تلاش خودشون رو کردن که در حضور دیگران ایشون قبول مسئولیت نکنن. در احوالات شیخ اعظم انصاری نقل شده که زمانی که حضرت آیت الله محمد حسن نجفی روزهای پایانی عمرشون رو طی می‌کردن، ایشون مجلسی رو ترتیب دادن و علما رو دعوت کردن. در اون مجلس رو به شیخ اعظم انصاری کردن و فرمودن که ایشون بعد از من مرجع شماست. زمانی که حضرت آیت الله نجفی فوت کردن، علما رجوع کردن به شیخ اعظم انصاری که ایشون مرجعیت رو بپذیره، اما ایشون قبول نکردن. نامه ای نوشتن به یکی از همدرس های خودشون که قبلا در کربلا با هم درس میخوندن و به ایشون نامه می نویسن که هنگامی که شما در کربلا بودید و با هم از محضر درس شریف العلماء استفاده میکردین، فهم شما از من بیشتر بود. یقینا شما به قبول این مسئولیت و قبول مرجعیت سزاوارترید. ایشون در جواب می نویسن که بله، اما من مدتی درگیر مشکلات و مسائل مردم شدم و شما در این مدت مشغول درس و بحث و مناظره و مذاکره علمی بودید. یقینا شما به این کار سزاوارترید. وقتی حجت بر شیخ اعظم انصاری تمام شد که دیگه کسی دیگه این مسئولیت رو قبول نمی‌کنه، ایشون قبول مسئولیت مرجعیت کردن. پس اولین و مهمترین شاخصه، شاخصه تقوا هست. انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق بده یک انتخاب خوب و انتخاب اصلح رو داشته باشیم. همه شما رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم. زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 50. بر اساس کدام یک از مواد سیاست‌های کلی خانواده، قوه مجریه موظف است با اتخاذ روش‌های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت‌های جسمی و روحی و عاطفی از آنان اقدام نماید؟ الف ماده 14، ب ماده 15، جیم ماده 16، دال ماده 10. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 49 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 49 گزینه دال، یعنی ماده شماره 14 می باشد. از این که با ما هستید سپاسگزاریم.
از رادیو نمایش همچنان همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. ساعت همینک 20 و زمان پخش نمایش کوتاه درنگ.
درنگ این حکایت عابد.